Baba, Jai Ram Nam. بهتر از سر مهرت از دل کی برون کنم برگو بی مهر تو چون کنم تا گردش جهان و دور آسمان به پا خوره ای زدی همیشه ره نمای ما چون شد پیشم دور از تو نیست اندیشم
در راه تو که ارزشی دارد این جان ما
پاینده با خاک ایران ما من گر آتش بارد به پیکرم جز مهرت در دل نپرورم از آب و خاک و مهر تو سرشته شد گلم مهر اگر برون نمد گلی شود دلم چون شد پیشم دور از تو نیست اندیشم
خب عزیزان صدای ما رو از شبکه اقتصاد رادیو میشنوید. برنامه کار و نوا، من هوشنگ جاوید هستم که در خدمتتون هستم و گفتگو میکنم با جناب استاد رضا مهدوی، مدرس و پژوهشگر موسیقی و همینطور یکی از نویسندگان خوب در زمینه موسیقی کشور. جناب مهدوی، ما یه چیزی داریم در فرهنگمون که اون هم جزء موسیقی حماسی میتونه قرار بگیره، بحث ارمون خانی است. ارمون در حقیقت گاهی بر اثر جنایتی که مردم شاهدش بودن یا اتفاقی که به هر حال مردم شاهدش بودن، موسیقی ورزان هر قوم به صورت فردی می آمدن، شروع می کردن اون اتفاق رو ستایش کردن و تلاش میکردن سجایای برین قهرمانهای اون اتفاق رو به دیگران که از اصل ماجرا بیخبر بودن اینو براشون بازگو کنن. مثلا ارمون رشید خان که استاد خوشرو این خیلی قشنگ اجرا کرده، و یا مثلا استاد سهراب محمدی که خیلی زیبا یک سری از ارمون‌های مربوط به قهرمانان کرمانج رو اجرا کرد، یا استاد اسحاقی در مازندران. ترانه‌ها به عنوان ترانه‌های ستایشی حماسی ما میتونیم توی فرهنگ‌ها نام ببریم که اغلب شرح مبارزه افراد بیگناهه که مردم به پاکدامنیشون اعتقاد داشتن. حتی جالب اینجاست که بعضی از این ارمون ها مربوط به یاغیان است که مردم می دونستن اینها از نظر دولتی یاغی هستند، اما در کشور ما به صورت رابین هودوار عمل میکردن، یعنی از مثلا یه حاکمی میگرفتن میدادن به مردم فقیر یا به
جریان عیاران و طراران.
بله یه حالت اینطوری. و این ارمخانی خیلی هم زیباست. گاهی میشده که ما جنایت از سمت یک قشری از مردم نسبت به قشر دیگری از مردم صورت میگرفته و باز این هم براش ارمون ساخته می شده که مردم بدانند که این اتفاق از طرف یه جامعه خاصی نسبت به جامعه دیگری صورت، طایفه نسبت به طایفه دیگر این کار را انجام داد. بعد از این که اتفاق انقلاب اسلامی رخ داد، کمتر متاسفانه موسیقی ورزان ما به سمت برداشتای اینگونه‌ای رفتند از موسیقی نواحی و بیشتر خود هنرمندان موسیقی نواحی بودند که این ارمون‌ها رو که از گذشته بوده تکرار کردند. اما می شده این ارمون‌ها رو بیاریم در قالب‌های نو و در تعریف این همه شهیدی که ما در جهت اهداف انقلاب اسلامی داشتیم، شهدای بزرگواری که خون اونها باعث امنیت و سرفرازی کشورمون شده، می شده از اینها استفاده بکنم برای تولید آثار در ستایش اینها و این صورت نگرفته. شما دلیل رو چی می بینید؟ به نظر شما چی بوده؟
به صورت محدود بود، چون جنگ تحمیلی
خیلی
باعث
خیلی کم
موسیقی کاران محلیمون آهنگ ها رو حفظ بکنن مثل سابق، در انتخاب اشعار و ترانه ها خلاقیت بکنن و جایگزین بکنن، که اعتراض بعضی از منتقدینی که نگاهشون هم جدی نبود پیش آمد که چرا این ترانه هایی که تغزلی بوده، عاشقانه بوده، در فرهنگ روزمره هر محلی بوده، حالا آمدن اینها رو جایگزین کردن. خب این قابلیت موسیقیه که شما در انقلاب هم داشتیم، از انقلاب کوبا، از انقلاب شیلی اینها آهنگاشون انتخاب شد، هر کشوری با زبان خودش شعر جایگزین کرد و این قدرت موسیقی رو میرسونه و اشکال که نیست، اتفاقا یک حسنه. پس کسانی که کار موسیقی میکنن در محلهای مختلف، مناطق مختلف یا موسیقی نواحی، آمدن و عرض ارادت کردن به نوعی. اما اینکه چرا چشمگیر نبود و نتونست ادامه پیدا کنه، شاید بخشش برمیگره به همین جشنواره بزرگی که برگزار شد. خب خود شما متولیش بودی، اولین کسی بودی که اولین جشنواره رسمی بعد از انقلاب در نینوازان رو انداختید. خب گروه های بعدی که اومدن، افراد بعدی که اومدن، جشنواره در حوزه هنری شکل گرفت، قوام پیدا کرد و در دیگر جا گسترش پیدا کرد. خب شاید همچین فرازی گذارده نشد، خواسته نشد، نهادینه نشد که در کنار اینکه ما می‌خوایم از اقوام ایرانی بیان و آیین و رسوم‌های خودشون رو نشون بدن، آواهاشون رو به رخ بکشن، نغمات و ملودی‌هاشون رو، خب باید یک بخشی هم به این اختصاص پیدا می‌کرد که ببینیم چه دستاوردهایی دارن. آیا در گذشته بوده که میتونن امروز منطبق بکنن با شرایط انقلابی، با شرایط جنگ و شهدامون، یا اینکه همین چیزی که عرض کردم، موسیقی‌ها رو بیارن، کلام‌ها رو تغییر بدن و یک پروبالی داده بشه که اونا احساس بکنن که حالا یک جایگاه دیگری پیدا کردن در جامعه. وقتی خواسته نمیشه، خب به تبع خودجوش هم اگر شکل بگیره باید رسانه‌ای باشه که اینا رو پخش بکنه، یا رادیو تلویزیون باید پخش کنه، یا جشنواره‌های داخلی یا جشنواره‌های خارج از کشور. خب این اتفاق به صورت جدی نیفتاد، ولی عرض میکنم که حضور داشتن، اما اینکه ما بتونیم پررنگ ببینیمش متاسفانه توفیق نداشت.
حتی زمینه ای هم وقتی فراهم کردیم، یادتون باشه با کمک خود شما، ما جشنواره خونیاگران انقلاب اسلامی
در لرستان
انداختیم. در لرستان
یک حرکت جدی
سه دوره و دیدید جوانها چقدر زیبا. اصلا مسئله این بود، یعنی دستورالعملی که من نوشته بودم و تایید مرکز موسیقی و حوزه هنری داشت، این بود که جوانها با تأکید بر زبان موسیقی بومی خودشون و تأکید بر شهدای برجسته منطقه خودشون و شخصیت اینها و سیره اینها و روش‌ها و منش‌های اینها بیان تولید اثر بکنن. یادتون هست که چه آثار زیبایی هم تولید کردن جوان‌ها، ولی دستهایی به هر حال نگذاشتن که این جشنواره ادامه پیدا کنه.
ببینید من هم به ذهنم رسید، ببینید ما جشنواره مقاومت داشتیم چند سال پیش، متاسفانه اینم معلوم نشد به چه دلیلی تعطیل شد. البته شاید میگفتن که ما آثاری خیلی نداریم که در قالب جشنواره باشه و اینا مقطعی است و کوتاه است و از این دست موارد. من فکر می‌کنم اگه این جشنواره دوباره شکل بگیره تو بخش نواحی و منطقه‌ای میتونه اتفاق دوباره بیفته، از نوازندگان محلی، خوانندگان محلی، ترانه‌سرای محلی بخوایم حالا رو با رویکرد به این موضوع خاص ورود پیدا بکنن و یه شاخه از جشنواره موسیقی مقاومت بتونه موسیقیدانان محلی رو پوشش بده.
نه.
خب این در قبل نبود، یعنی حتی نواحی حضور نداشتن، پاپ بود و کلاسیک شرکت میکردن. این گونه حرکت‌های ملی هر ساله میتونه به قوام بخشی این موضوع کمک بکنه و نسل نو رو بیشتر آشنا بکنه.
بله، به این مسئله خیلی جدی باید بیاندیشیم و ممنون از حضور شما در برنامه. امیدوارم که تو برنامه‌های بعد ما هم شما آقای مهتبی حضور پیدا بکنید و
انشالله.
از گفتگوهای شما و صحبت‌های شما در مورد موسیقی در کشورمون بهره ببریم.
بزرگ باشید.
تا برنامه بعد همه شما شنوندگان عزیز رو به اتفاق آقای رضا مهتبی به خدا می‌سپارم و امیدوارم که شنونده برنامه ما باشید. خدا نگهدار شما.
گفتی و خنده ی گل هاش گفت، زمزمت بر لب دنیاش گفت، پنجره ها شد پر آواز گل، شکفته شد زمین به جاز گل، بوی بهار آمد و دل بیقرار، خاک وطن شد همه سو لاله‌زار، خاک وطن شد همه سو لاله‌زار. شکوفه باران است در این شهید آباد، به هم صدایی عشق دلا بزن فریاد، که دم به دم خوشتر به شور ایمان وطن شود آباد، بشت و فدا زادیم شود دل عاشقان فزون تشاد. نگن که هر جیبم و گل به دست بود، آلاله هم نوا و هم نفس بود، هر که شهیدان فراموش بود، بودیم خورشید خاموش بود، شماله ای مردم به دم سر کشید، شهیدان یادم ره پر کشید، we'll be right back.
جوانتر شاد و آزاد و درخشان با بی هراس از کین اهریمن نور چشم حق پرستان باش بی هراس از کین اهریمن نور چشم حق پرستان باش.
شما شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. دوستان خوب شنونده، شما میتونید از طریق شماره تلفن 22652525 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30036 37 و همچنین شماره پیامگیر 27862098 هر گونه نظرات، انتقادات و پیشنهادات سازندتون رو با همکارانم در این شبکه رادیویی در میان بگذارید.
اقتصاد در نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و هزاران درود به شما اهالی کوچه پس کوچه های کار، فعالیت، تلاش و زحمت. کسب روزی حلال یکی از زمینه‌های بزرگ برای داشتن اقتصادی پویا و موفق. خوش آمدید به برنامه اقتصاد در نهج البلاغه. پیشنهاد می‌کنم که همین اول برنامه با ما همراه باشید و موضوع بسیار بسیار مهمی رو میخوایم امروز در این برنامه با شما مطرح بکنیم از دیدگاه مولا علی علیه السلام، که حالا خدمتون عرض خواهم کرد. چه شغلی داری؟ معلم هستید؟ استاد دانشگاه هستید؟ در جاهای مختلف کار میکنید؟ کشاورز هستید؟ یا در منزل خانه‌دار هستید؟ در عرصه اقتصاد انسان فعالی هستید؟ آیا در یک مغازه مختصر و کوچیک مشغول فعالیت هستید؟ آیا در یک فروشگاه بزرگ مسئولیتی دارید؟ یا نه خودتون متصدی هستید و متولی اداره یک شرکت بزرگ اقتصادی یا یک کارخانه‌ای که تولیدی هست؟ جایگاه شما در بین مجموعه شغل‌های نظام اقتصادی کشور کجاست؟ در مجموعه نامه‌هایی که مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه ازشون به یادگار مانده، نامه 53 همون نامه معروفی هست که به مالک اشتر حاکم مصر ایشان نوشتن و یک دستورالعمل کاملا کامل و جامع برای حکومت درش آمده. اما نقش بازرگانان و تجار در حکومت کجاست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم به محضر همه شنوندگان عزیز، بزرگوار و همراه برنامه اقتصاد در نهج البلاغه. نامه ایست خطاب به مالک اشتر نخعی، فردی که از طرف اون حضرت برای استانداری و سرپرستی مصر برگزیده شده بود. حضرت علی علیه السلام مطالب بسیار مهمی رو در این نامه خطاب به مالک اشتر مستقیم و به صورت غیر مستقیم برای همه ما شیعیان و پیروان و دوستداران حق و حقیقت و عدالت مرقوم فرمودند. به خاطر اینکه ما در شبکه تخصصی اقتصاد در محضر شما عزیزان هستیم، تلاش کردیم اون بخش های از این نامه رو عرض بکنیم که بیشتر روی کرد اقتصادی داشته و با مطالب تخصصی این شبکه مرتبط هست. اما یک جای این نامه در جلسه گذشته به بخش بسیار مهم می رسیدیم، این که امیر المؤمنین علی علیه السلام افراد جامعه رو به طبقات مختلفی تقسیم می کنند در نامه 53، اما می فرمایند ولا قوام لهم جمیعا الا به تجار و وزو صناعات. می فرمایند برای تمام این طبقات مختلف اجتماعی که نظامیان بودن، قضات بودن، کسانی که کارهای دیوانی و دفتری به عهدشون هستش، عامه مردم، می فرمایند همه اینها قوامی و دوامی و استواری نخواهند داشت جز با یک طبقه. اون طبقه طبقه تجار و صاحبان صنایع و صنعتگران هستند در حقیقت. حضرت می‌فرمایند فیما یجتمعون علیه من مرافقهم و یقیمونه من اسواقهم. اینها افرادی هستند که منافع مادی رو متوجه جامعه و اقشار مختلف جامعه می‌کنند و با اون سودی که به دست میارند بازارهای یک جامعه رو برپا می‌دارند. عرض کردیم یکی از شاخصهای زنده بودن یک جامعه زنده بودن و در حال فعالیت بودن بازار اون جامعه است. حتما در اخبار دقت کردید، اگر در شهری خدای نکرده مشکل ناامنی ایجاد بشه، یکی از شاخصهایی که بعد از ناامنی میخوان بگن این شهر، این محل، این مرکز درش امنیت بازگشته این هست که میگن مغازه ها باز شدند، بازارها شروع به کار کردن. این نشان دهنده و شاخص وجود امنیت در یک جامعه است. خدا رو شکر، الحمدلله، در این آخر سال ما نگاه میکنیم میبینیم بازار داد و ستد در جامعه ما بازار گرمی است. این نشون میده که جامعه ما جامعه پویا و زنده است که امیدواریم انشاءالله با حل بیشتر مشکلات اقتصادی موجود و بالا رفتن بیش از پیش قدرت خرید مردم، بازارهای پر رونق تر و بازارهای پویاتر و زنده تری رو شاهد باشیم. بله، امیرالمومنین می‌فرمایند اون طبقه‌ای که همه طبقات جامعه قوام و استواریشون به اونهاست طبقه صنعتگران و تجار هستند. بعد یه نکته مهمی رو امیرالمومنین اشاره فرمودند که در جلسات گذشته توضیح دادیم. می‌فرمایند و یکفونهم من الترفق بأیدیهم ما لا یبلغه رفق غیرهم. حضرت می‌فرمایند اینها کاری رو در جامعه انجام میدن که دیگران نمیتونن این کار رو انجام بدن. صنعتگری و تجارت کاری است تخصصی. مسئله ای نیست که ما به راحتی چشممون رو بروش ببندیم یا بتونیم این مهم رو به هر کسی واگذار بکنیم. عرض کردیم در عرصه‌های مختلف تجربه اجتماعی که داریم، بعضی وقتها داشتیم که افرادی وارد شدند. من همین اخیراً در کلمات مقام معظم رهبری هم شنیدم که ایشون از دولتی شدن بیش از اندازه اقتصاد در یک زمانهایی انتقاد کردند و انتقاد درست و به جایی هم هست. بعضی وقتها سیاستمداران وارد عرصه اقتصاد میشن، بعضی وقتها دولتی ها بیش از اندازه وارد عرصه و گود اقتصادی، تجارت، داد و ستد میشن. اینها در دراز مدت قطعا آسیب خواهد زد. با یک نگاهی به نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام هم ما میبینیم این مهم رو حضرت در اون زمان به زیبایی هرچه تمامتر به ما تذکر دادن. میفرمایند این کار کاری است که غیر از تاجر، غیر از صنعتگر، غیر از بازرگان، کسی دیگه ای نمیتونه متکفل اون بشه. باید کسانی وارد این کار بشند که تخصص، تجربه و تبحر کار دارند، انگیزه کافی دارند برای انجام کار. و اگر جامعه این گونه بود، کار تخصصی هر کسی به متخصصش واگذار شده بود، این جامعه قطعاً رو به سرنوشت بسیار خوبی حرکت میکنه. و اگر خدای ناکرده کار واگذار بشه به دست افرادی که تخصص، تجربه، انگیزه و کفایت لازم رو برای انجام اون کار ندارند، این جامعه با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم خواهد کرد. در ادامه امیرالمومنین علیه السلام به معرفی تفصیلی هر یک از این طبقات میپردازند. در اون بخشی که مربوط به صنعتگران و بازرگانان هست، حضرت میفرمایند ثم استوصى بالتجار و ذوی الصناعات و اوصى بهم خیرا. حضرت میفرمایند که اگر اینها به تو نیکی کردن، نیکیشون رو بپذیر. اگر خواستن به شمای سیاستمدار، به شمای حاکم، به شمایی که در یک مسند سیاسی هستی نزدیک بشند، اگر خواستن به شما مشورتی بدند، نیکی اونها رو بپذیر. المقیم منهم والمضطرب بماله. بعد حضرت خیلی زیبا اینجا دستجات مختلفی از افرادی که اهل داد و ستد هستند رو معرفی میکنند. اما قبل از این اجازه بفرمایید یه نکته دیگه از متن قبلی عرض بکنم. حضرت سفارش میکنن به نیکی کردن به تجار و صنعتگران. به مالک اشتر میفرماین که نیکی کردن به اونها رو به عنوان یک وظیفه و شاخص برای خودت بدون. توجه خاص و ویژه داشته باش. همین گلمندی که ما امروزه در بعضی از تولید کنندگان میبینیم، در بعضی از تاجران میبینیم. ببینید، افرادی هستند که در عرصه جهاد اقتصادی وارد شدند به دنبال ایجاد منفعت و سودی به نفع کل اجتماع هستند، اما بعضی وقتا با ناملایماتی مواجه میشند. این افراد افرادی هستند که ممکنه زود دلگیر بشند. این افراد افرادی هستند که ممکنه یه مقداری به خاطر سنگینی و سختی کاری که به عهدشون هستش زود رنجیده خاطر بشند. خیلی دولت مردان، متصدیان امر باید ملاحظه برخورد خودشون، ملاحظه تصویب و اجرای قوانینی رو که مربوط به این عزیزان هست بکنند. خیلی لازمه که ما در رفتارهامون، در منشهامون، در اعمال قدرتهامون این رو مورد توجه قرار بدیم که اینها افرادی هستند که در یکی از جدیترین زیرساختهای اجتماع مشغول کار و فعالیت هستند. باید خیلی نسبت بهشون با مدارا و نیک رفتاری برخورد بشه. بعد حضرت میفرمایند المقیم منهم والمضطرب بماله. میفرمایند حالا این بازرگانان چند دستن. یه عدهشون سرمایهشون در داخل کشور هست، یه عدهشون مشغول داد و ستد در بازار داخلی هستند، مقیم هستند، ساکن هستند. اما یه عدهشون والمضطرب بماله، یه عده هستن که سرمایهشون در گردش در دنیاست، در این حالی که متعلق به ما هستن، متعلق به جامعه اسلامی ما هستن، متعلق به کشور عزیز ما هستند، اما در این حال سرمایه هاشون در دنیا در گردشه. اینها کارهای تجاری عمده و بزرگی رو انجام میدن، سرمایهشون ممکنه همش داخل کشور نباشه، اما در هر حال این عزیزان سود و منفعتی که کسب میکنند نتیجه نهاییش به نفع اجتماع ما خواهد بود. والمترفق به بدنه. بعد حضرت میفرمایند که یه عده‌ای هستند که با دسترنج خود کسب میکنند، خودشون کار میکنن، خودشون تولید کنندن، خودشون تلاشگرن. شاید این افراد جزء دست به اصطلاح این افراد بتوانیم کشاورزان عزیز رو هم نام ببریم، صنعتگرانی که مشغول کار و تولید هستند، صنعتگرانی که به دنبال تولید اجناس جدید و مایحتاج اجتماع و صنعت ما هستند. اینا هم یک دسته از کسانی هستند که جزء بازرگانان و صنعتگران هستند.
از همین تریبون و از همین برنامه استفاده می‌کنیم به همه تجار عزیز بازرگانان کشورمون.